در صبحانه با خبر امروز.
چی کارش داری؟ وای داره چجوری میزنتش؟
ادامه اعتراضات سراسری و برخورد خشن حکومت با دانشجویان. همزمان مجلس افزایش 20% حقوق نیروی انتظامی را تصویب کرد. احتمال تروریستی معرفی شدن کل سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا. همزمان گروهی از چهره‌های شناخته شده زنان خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند.
برای رسیدن به هدف‌های زیر تلاش خواهیم کرد. با ساب صدای انقلاب ملت.
پایان نشست دو روزه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی طیف‌های گوناگون در بروکسل. حاضران در نشست انقلاب ملی ایران آینده پیشرو خواستار اتحاد برای گذار به حکومتی دموکراتیک شدند. و واکنش ها به دفن مخفیانه رضا حقیقت نژاد بدون حضور و اطلاع خانواده. رئیس رادیو اروپای آزاد اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را شنیع توصیف کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 9 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک روز پس از هشدار فرمانده کل سپاه پاسداران به معترضان، دانشجویان ایرانی با ادامه حضور در تجمعات اعتراضی نشان دادند که به هشدارهای از این دست اعتنایی ندارند. یک شنبه 8 آبان بار دیگر بسیاری از دانشگاه‌های گوشه و کنار ایران شاهد تجمع، اعتراض و البته درگیری و برخوردهای خشن بود. در این روز دانشگاه کردستان شاهد صحنه‌ای بود که چه بسا به نقطه عطفی در اعتراضات دانشجویی روزهای پیش رو تبدیل شود، جایی که گروهی از کارکنان بخش حراست دانشگاه برای حراست از دانشجویان در مقابل شلیک نیروهای امنیتی سینه سپر کردند. در همین روز ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علامه با دریافت یک پیامک از اخراج خود از دانشگاه و خوابگاه مطلع شدند. اقدامی که به نظر با هدف ارعاب آنان و بازداری از ادامه اعتراضات انجام شده. اما آیا جوانانی که یک ماه و نیم است در مقابل بازداشت، ضرب و جرح و حتی احتمال کشته شدن مقاومت کرده اند با چنین تهدیداتی پا پس خواهند کشید؟ بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
سینه سپر کردن ماموران حراست دانشگاه کردستان در سنندج در مقابل گلوله های نیروهای امنیتی برای ممانعت از آسیب دیدن دانشجویان، این بی تردید یکی از شاخص‌ترین صحنه‌های اعتراض‌ها در روز 8 آبان بود. صحنه‌ای که به دنبال حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه کردستان رقم خورد. نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه فنی یزدان پناه سنندج هم حمله کردند.
مدرسه شهید نمکی 8 آبان.
اعتراض ها اما با وجود تهدید مستقیم فرمانده سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. دانشگاه آزاد تهران شمال هم یکی از پرحادثه ترین تجمع های اعتراضی یک شنبه را شاهد بود. در این دانشگاه گلوله شلیک شد، دانشجویان محاصره شدند و مدتی محبوس در دانشگاه ماندند. شعارهای متنوعی در دانشگاه‌های ایران به گوش می‌رسید با یک هدف واحد: مخالفت با جمهوری اسلامی.
موسیقی
خیابان بعضی از شهرها هم شاهد تجمع معترضان بود، از جمله قهدلیجان در استان اصفهان،
بندرعباس هشتم،
بندرعباس، سرندج و کوهدشت لرستان. در مهابات هم ماموران امنیتی مراسم تشییع اسماعیل مولودی از کشته شدگان اعتراض‌ها با شلیک گلوله حمله کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم طی پیامی ادعا کرد که با گفتگو میتوان مشکلات کشور را حل کرد. کسی که 8 سال در سمت ریاست جمهوری فرصت گفتگو داشت، اما کلیدش نه تنها دری را باز نکرد که قفل‌های زیادی را هم بست.
یه صف می‌بینم وسط فال، هم گارد ویژم طلبه هان، یه دست با خود شلوار کروات، یه بسته به اختلاس و بسته به ران.
دیروز توماج صالحی خواننده رپ که ترانه‌های انتقادی زیادی دارد هم بازداشت شد. او در پیامی گفته باید همچنان به مقاومت ادامه داد. دکتر داریوش فرهود معروف به پدر علم ژنتیک ایران هم دیروز در اقدامی عجیب بازداشت شد. واکنش‌های جهانی به اعتراض‌های سراسری ایران هم ادامه دارد، از جمله درخواست گروهی از زنان سرشناس برای لغو عضویت ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل. از امضا کنندگان این درخواست میتوان به همسران سه رئیس جمهوری پیشین آمریکا اشاره کرد: میشل اوباما، هیلاری کلینتون و لارا بوش. بیش از 21,000 زن با امضای این نامه به سرکوب خشن اعتراض‌ها در ایران اشاره کردند. در ایران هم مجلس حقوق کارکنان نیروی انتظامی را 20% افزایش داده است. در دنیای تجارت هم بازار بورس ایران با 12,000 واحد سقوط روزهای بحرانی را می‌گذراند. در 10 روز اخیر 3650 میلیارد تومان سرمایه از این بازار خارج شده است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این تازه آغاز موج عظیم خروج سرمایه از بازارهای بورس ایران باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، دانشگاه‌ها در این روزها تبدیل به کانون اصلی اعتراضات شدند و در مقابل نیروهای سرکوب هم به طور سیستماتیک دانشگاه‌ها را هدف قرار دادند. آیا سابقه داشته در طول این 43 سال گذشته این شکل از برخورد با دانشجویان؟
تقریبا با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که نه این حجم از برخورد، یعنی به لحاظ مدت زمان الان تقریبا دیگه بیش از یک ماه شده به شکل مستمر و نه در این هم بی سابقه بوده که جنبش دانشجویی چنین فعالیت پرتوانی رو داشته باشه. تقریبا با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که اونها در حال رقم زدن برای یک نقطه پیک جدید، یک نقطه اوج جدید برای فعالیت‌های جنبش دانشجویی در تاریخ 7 دهه حیات خودش هستن و این خب وضعیت ویژه‌ای رو ایجاد کرده و دستگاه سرکوب رو هم کلافه کرده. چون مسئله که این هست، این از یکی از ویژگی‌های مهم این دور از فعالیت‌های جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های ایران این هستش که اولا خیلی گسترده است. این ما در هر روز می‌بینیم که میشه گفت به راحتی 20 دانشگاه کشور در شهرهای مهم آماج تجمعات اعتراضی است. علاوه بر اونها نافرمانی مدنی میکنن، این تطبیق جنسیتی که بر مبنای یک سری نگرش‌های ارتجایی هست رو خودشون به هم میزنن، دخترهای دانشجو روسری‌هاشون رو برمی‌دارن و این ما در همه اینها تشکلی رو نمیبینیم که هدایت بکنه، افراد شاخصی رو نمیبینیم که هدایت بکنه، ولی اونها به نحو خیلی خوبی سازماندهی میکنن، فعالیت جمعیشون رو دارن و این باعث شده که خب دیگه حکومت انقدر خشمگین شده که عملا دیگه لشکرکشی کرده. اگر در ادوار گذشته باشه که موردی حمله به یک دانشگاه یا به خوابگاه دانشجویی توسط نیروهای نظامی و امنیتی میشد، ما این رو هر روز شاهد هستیم. از دانشگاه شریف شروع شد، بعد به دانشگاه علامه تسری پیدا کرد، پلی‌تکنیک، در روزهای گذشته دانشگاه اهواز، دانشگاه خوابگاه امیرکبیر، دانشگاه عراق، دیروز کوی دانشگاه تهران، امروز در دانشگاه سنندج و غیره و همچنین دانشگاه الزهرا. ما این خشونت سنگین این نیروها رو می‌بینیم که دیگه تمامی و حال اون تعارفات ظاهری هم کنار گذاشتن، با سلاح‌های سرد و گرم به دانشگاه حمله میکنه، به خصوص امروز در دانشگاه آزاد تهران شمال.
و آقای افشاری، بجز برخورد فیزیکی و خشن و حمله به خوابگاه ها، حاکمیت برای تحت فشار گذاشتن دانشجویان دست به اقدامات دیگه هم زده، از محرومیت موقت از تحصیل و خوابگاه تا ممنوعیت خروج از کشور. آیا حاکمیت میشه گفت بدش نمیاد که دانشگاه ها رو به سمت تعطیلی ببره؟
اولا داره این کارو میکنه، البته خوشایندشون نبوده، ولی ظاهرا دارن مجبور میشن. خب ما در دانشگاه شریف وقتی که به نقطه پیک اعتراضات خودش رسید، شاهد این بودیم که کلاس ها رو برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی کردن، به صورت که برای دو هفته عملا دانشگاه رو تعطیل کردن. الان به نظر میرسه که میخوان دانشجویان فعال رو به شکل موقت محروم بکنن، هم از ورود به دانشگاه، هم از دریافت خدمات آموزشی و رفاهی، خوابگاه ها رو بگیرن. و باز هم زمزمه این بحث هم بلند کردن که یک سری از دانشجوها رو هم، یعنی هم از طریق نهادهای قضایی و یا کمیته‌های انضباطی، برای سالیان طولانی ممنوع خروج بکنن از کشور. خب این برای دانشگاه مثل شریف پلی‌تکنیک یا علم‌وصل دانشگاه تهران، خب شاید در برخی از اون دانشجویان مسئله بشه که چشم این دارن که برای مقاطع تحصیلی بالاتر به دانشگاه خارج از کشور بیان. به هر حال تمامی ابزارها رو به خدمت گرفتن، از همه روش‌های به هر حال غیر اخلاقی و کثیف هم دارن استفاده میکنن، ولی آن چیزی که همه رو متحیر کرده مقاومت پرشور دانشجویان هستش که همه این اقدامات مختلف سرکوبگرایانه و پادگانی کردن دانشگاه‌ها تأثیری نداشته بر اعتراضاتمون.
و نکته دیگه این که ابراهیم رئیسی در مورد دانشگاه ها صحبت کرد و گفت که سیاسی بودن از الزامات فضای دانشگاهیه و دانشگاهیان برای حل مسائل اخیر راهکار بدن. چه راهکاری؟ منظور آقای رئیسی از دانشگاهیان و راهکار چه هست؟
خب آقای رئیسی مثل موارد دیگه این سیاست که میگه اتفاقا یعنی سیاست زدایی در معنای واقعی. سیاست برای اونها یعنی پیروی کردن از نظرات آقای خامنه‌ای، نهاد ولایت فقیه و در یه حوزه‌های هدایت شده‌ای که حکومت خطدهی می‌کنه، انتقادات و اعتراضاتی رو بگن، مباحث انتزاعی رو مطرح بکنن، نه دردهای واقعی مردم رو، نه اعتراض به استبداد، نه اعتراض به فساد نهادینه شده. اساساً دانشگاه با این مشکل داره که فردی مثل ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیره. دانشگاه با این مشکل داره که استقلال نهادی اونم خود دانشگاه، هم اساتید و هم دانشجویان توسط نهاد ولایت فقیه و گماشته اون و امربر اون در نهاد ریاست جمهوری، یعنی رئیسی، زیر پا گذاشته بشه. و اون برخوردی که دانشجویان از زهرا کردن به توهین ابراهیم رئیسی و گفتن که مگس خود ابراهیم رئیسی هست، نگاه واقعی اغلب و اکثریت دانشجویان مستقل و اساتید دانشگاه مستقل نسبت به ابراهیم رئیسی نشون میده که به هر حال اونها هیچ گونه ظرفیتی برای گفتگو و تعامل با رئیسی ندارن و تمام این صورتبندی هایی که این دولت رئیسی داره انجام میده همه در خدمت سرکوب و انقیاد دانشگاه و جنبش دانشجویی.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن، از اینکه با ما همراه بودید. اما آمریکا و آلبانی قرار است در نشست غیررسمی چهارشنبه آینده در شورای امنیت سازمان ملل موضوع اعتراض‌های سراسری در ایران را مطرح کنند. بنابر گزارش‌ها شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، و نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی تبار و فعال حقوق بشر، هم در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهند کرد. با گذشت بیش از 6 هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب خشونتبار معترضان ادامه می‌دهد. بر اساس تخمین‌ها تا کنون صدها تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
واشنگتن قرار است سرکوب اعتراض‌ها در ایران را به نشست شورای امنیت بکشاند. در یاد داشتی که ابتدا خبرگزاری رویترز از آن خبر داد، نشست هفته آینده بر سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران متمرکز خواهد بود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتی تاکید کرد که واشنگتن به همراه همپیمانان خود تدابیری را به طور یکجانبه و چندجانبه و از طریق سازوکارهای سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد تا حکومت ایران در این زمینه جوابگو باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در این نشست شرکت می‌کند. جاوید رحمان 5 آبان خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شده بود.
متاسفانه مهسا امینی که در 16 شهریور کشته شد، اولین زنی نیست که با این عواقب وحشیانه مواجه شده و آخرین زن هم نیست، زیرا گزارش‌های متعددی درباره چندین دختر و زن دیگر دریافت کرده‌ایم. در واقع کودکانی که توسط مسئولان کشته شدند. ما دست کم 27 کودک داریم که از زمان شروع این اعتراض‌ها توسط مقام‌های دولتی کشته شدند و رقم کلی دست کم 250 تن است که از زمان شروع موج این اعتراض‌ها توسط حکومت ایران کشته شدند. And the overall figure is a minimum of 250 people who have been killed by the state since the wave of these protests started on the 16th of September.
پس از کشته شدن مهسا امینی، پس از بازداشتش توسط گشت ارشاد، اعتراض‌های سراسری به حکومت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران ادامه دارد. ناآرامی‌هایی که به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای رهبری ایران تبدیل شده. مقام‌های جمهوری اسلامی دشمنان خارجی و عوامل آنها را مسئول ناآرامی‌ها می‌دانند.
کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردند. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی‌های خائن هم که در بیرون از کشور هستند، به اینها کمک کردند.
برخی از گروه‌های حقوق بشری گفتند که بیش از 250 تن از معترضان در سراسر کشور کشته و هزاران تن بازداشت شدند. از سوی دیگر رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت که پیام واشنگتن به تهران ساده است: کشتار مردم خود را متوقف کنید و از انتقال هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای کشتن اوکراینی‌ها خودداری کنید. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز جمعه از رفتار ایران با معترضان بازداشتی ابراز نگرانی کرد. راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از تحویل داده نشدن اجساد برخی از کشته شدگان اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرد.
ما شاهد ادامه بدرفتاری‌های بسیاری با معترضان بوده‌ایم و در کنار اون همچنین آزار و اذیت خانواده‌های اونها. همکاران موارد زیر رو علامت گذاری کردن، من اون رو برای شما می‌خونم. نگرانی ویژه درباره اطلاعاتی است که بر اساس اونها مقام‌ها معترضان زخمی رو از بیمارستان‌ها به بازداشتگاه‌ها منتقل کردند. از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هاشون خودداری کردند و متوفیان رو به شرط عدم برگزاری مراسم تدفین یا صحبت نکردن خانواده هاشون با رسانه ها تحویل میدن.
نخست وزیر کانادا هم روز جمعه در دیدار با شماری از شهروندان ایرانی کانادایی بر همراهی دولتش با مردم ایران تاکید کرده. شماری از کشورها از جمله کانادا، آمریکا و آلمان تحریم‌هایی را علیه نهادها و افراد مسئول در سرکوب معترضان اعمال کردند. مقام‌های غربی به تهران هشدار دادند که تحریم‌های تازه‌ای در راه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گروهی از زنان برجسته عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت در کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. گفتگو می‌کنیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، پیشتر هم انتقادات فراوان بود نسبت به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون زنان سازمان ملل، اون هم با توجه به نوع رویکرد حاکمیت در قبال زنان در ایران. حالا چقدر محتمل هست پذیرفته شدن این درخواست؟
درود به شما و تمام شنوندگان و بینندگانتون. ببینید، در ابتدای صحبتتون گفتین که یک سری انتقاداتی پیشتر هم وارد بوده به ایران. اجازه بدین من اینو یک کمی توضیح بدم، برای اینکه موضوع جالبی هستش. ایران خیلی وقت نیست که به کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیوسته. تقریبا در اپریل سال 2021، یک سال و نیم پیش، ایران به اصطلاح به این کمیسیون، به عضویت این کمیسیون در اومد. در همون موقع خیلی جالبه که بهتون بگم که یکی از سازمان‌هایی که در واقع کارش نظارت بر امورات سازمان ملل و در واقع بخش‌های مکمل اون از جمله همین مثلا کمیسیون مقام زن هست، در همین رابطه هشدار داده بود و حتی ایران رو یک مثال آورده بود که ورود ایران به این کمیسیون مثل اینه که شما در پایگاه آتش نشانیتون یک آتش افروز بذارید. یعنی تا این حد به اصطلاح تحلیل‌ها از وضعیت مسائل زنان در ایران بغرنج بود که حتی به اصطلاح یک سازمان نظارتی بر سازمان ملل نسبت به این موضوع هشدار داده بود. اما در جهت اینکه چقدر امکان داره اخراج این به اصطلاح محتمل بشه، با توجه به حرفایی که زدم، یعنی این پیشینه‌ای که به هر حال ایران داره و همچنین خود همین سازمانی که ازش یاد بردم، هم پیشتر از اینکه بیانیه زنان در این رابطه منتشر بشه، هفته قبل نسبت به این مسئله هشدار داده بود، خواستار اخراج ایران شده بود و الان با این نامه سرگشاده، با این بیانیه، در واقع احتمال خیلی زیاد هری میره که با نگاه جدیدتری به مسائل ایران نگاه کنن. برای اینکه مسئله زنان در ایران فقط وابسته به اعتراضات که الان داره صورت میگیره نیست. همونجور که اشاره کردم، یک سال و نیم پیش قبل از اینکه ایران به عضویت در بیاد، حتی نسبت به این موضوع هشدار میدن. این خودش نشون میده که مسائل ایران از جهت مسائل جنسیتی، تفکیک جنسیتی، حقوق زنان، برابری های جنسیتی در مشاغل و پست های مدیریتی و مسائل حقوق خانواده، مثلا کودک همسری، اینا مسائلی بوده که مورد تحلیل و توجه قرار گرفته. حالا فکر میکنم احساس در واقع کسانی که این بیانیه رو دادن به این صورت هستش که اصلا شاید شرم باشه برای کشورهای دیگه که یک کشوری مثل ایران که اینطور با معترضین به زنش رفتار میکنه، به اصطلاح همچنان در عضویت این نهاد باقی بمونه.
بحث سازمان ملل هست. روز چهارشنبه هم قراره که در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل موضوع اعتراضات سراسری در ایران و نوع مواجهه حاکمیت و سرکوب شدید معترضان در اون بررسی بشه. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، و همچنین خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، هم در این نشست حضور خواهند داشت. از چه جهاتی داره اهمیت هست این نشست و حضور برخی زنان ایرانی که به نوعی پرچمدار رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی هستند در این برهه؟
ببینید، به نظر من الان که در واقع اینطور به نظر میرسه که معترضین بارها صحبت از این کردن که خواستار دخالت کشورهای خارجی در مسئله این اعتراضات نیستن، سازمان ملل یکی از مهمترین در واقع مرجعی هست که میتونه در این لحظه بسیار مهم باشه و نقش مهمی از خودش ایفا بکنه. برای اینکه سازمان ملل یک سازمان بی‌طرفی هستش که مسائل رو کاملا مورد تحلیل قرار میده و حتی استنباط من اینه که در این جلسه یه روز چهارشنبه، زمانی که اشخاص میان و در این جلسات حضور دارن، به اصطلاح تحلیل‌های بسیار زیادی پشت سر این بحث‌ها و گفتگوها هست و بعدش بیشتر هم در اون مورد تبادل نظر میشه. خود خانم عبادی یکی از کسانی هستن که امضاشون پای اون بیانیه ای در کنار میشل اوباما و سایر زنانی که به اصطلاح بسیار بنام هستن، امضای ایشون هم پای اونها هست. بنابراین ایشون هم صدای زنان ایرانی خواهند بود و در این مورد حتما صحبت خواهند کرد. نازنین بنیادی همچنین تا الان اعتراضات رو به نظر میرسه که از نزدیک دنبال کرده. بنابراین این نشست بسیار مهمی خواهد بود و من فکر می‌کنم که هر قدمی که از سمت یک سازمان مهم بین المللی مثل سازمان ملل در جهت طرفداری معترضین و کمک به وضعیتی که الان معترضین دارن برداشته بشه، یه مسئله بسیار مهمیه که مورد توجه تمام کشورها، سیاستمداراشون و احتمالاً در آینده نقش مهم دیپلماتیک هم خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی حقوقدان از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
صفحه اینستاگرامی پروفسور داریوش فرهود ملقب به پدر علم ژنتیک ایران از ربوده شدن او توسط لباس شخصی ها در صبح روز یکشنبه 8 آبان خبر داده. در این اطلاعیه نوشته شده که آقای فرهود از درب منزلش ربوده شده و تاکنون هیچ اطلاعی از او در دسترس نیست. گفتگو میکنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، غیر از پروفسور فرهود روز گذشته اعلام شد که دکتر علیرضا صداقت رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم بازداشت شده. با چه اهدافی صورت میگیره این بازداشت ها، به خصوص فردی مانند پروفسور فرهود با این سن و سالی که ایشون دارند؟
جناب تاهباز، من عرض بکنم که من فکر میکنم که حکومت در برخورد با معترضین دچار یک سردرگمی شده و اعمال اون الان نشون میده که داره تیشه به ریشه خودش میزنه. دکتر صداقت در عین این که رئیس نظام پزشکی مشهد بود ایشون و هستش، در عین حال ایشون همچنان ریاست یکی از بزرگترین ICU های مشهد رو ایشون داره و در دوران کرونا به عنوان کسی که واقعا در شهر مشهد پیشرو بود و خود ایشون میگفت که من ماهاست که بچه‌مو بغل نکردم به خاطر کرونا، و هم ایشون بود که به عنوان مدافعان سلامت بارها و بارها مورد تقدیر قرار گرفته بود. حالا من فکر میکنم با این اقدامات شتاب زده سرکوبگران، همونطور که عرض کردم، دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن. و در کنارش پروفسور فرهود، ببینید ایشون یه شخص عادی نبود، شخصی است که در دنیا ایشون رو میشناسن با مقالاتشون. وقتی ما میگیم پدر ژنتیک ایران، همزمان با این سن و سال ایشون سالها در تمام مکاتب علمی پزشکی دنیا ایشون رو میشناسن. پس وقتی که اینا اهانت میکنن به ساحت ایشون و ایشون رو بازداشت میکنن، هرچند قول دادن که ما آزادشون خواهیم کرد، اهمیتی نداره. حتی یک دقیقه، حتی نگاه چپ به همچین افرادی که میشناسن، من یادم هست وقتی که ما میخواستیم بریم در کلاس ایشون بشینیم، ما حتی تقلید میکردیم از لباس پوشیدن ایشون. ایشون اینقدر شخصیت محترم بزرگی هم برای ما پزشکان داخلی ایران داشتن و هم برای مجامع بین‌المللی. حالا برخورد با یک همچین فردی در این سن، ببینید چه عواقبی داره برای این حکومت. و اینجاست که من دارم میگم حکومت داره تیشه میزنه به ریشه خودش، همچنان که این ریشه دیگه از خاک در اومده و به زودی بر زمین خواهد افتاد. ولی در مجموع میخوام عرض بکنم که اینها همه ناشی از شتاب زدگی، ناشی از این هست که کنترل رو از دست داده، هم کنترل فکری و هم کنترل عملی، و این جور برخوردها همه ناشی از استیصال هست ولا غیر.
و نکته بعدی آقای دکتر عطاری در مورد دلایل مرگ یک پزشک و یک پرستار هست در این روزها، دکتر پریسا بهمنی و همچنین مائده جوانفر. رسانه های وابسته به حاکمیت اعلام کردند که خانم بهمنی در تصادف با یک وسیله سنگین در تهران کشته شده و خانم جوانفر هم در اثر تصادف در جاده. چه ابهاماتی وجود داره در این رابطه؟ آیا طبیعی هست این میزان از خودکشی، سقوط از بلندی، تصادف و دلایلی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه برای شهروندانی که این روزها نامشون به عنوان معترضان کشته شده مطرح میشه؟
دقیقاً خب این سوالی است که برای همه مردم مطرح است. این چیزی است که مسلمه، حتی دیگه اینها نمیتونن اون سناریوهای معمولی که میساختن هم بسازن و سناریوهایی میسازن که یک ساعت بعد اون دروغش کاملاً برای همه برملا هست. همچنان که ما دیدیم اعضای پزشکی قانونی شیراز، اینها در تجمع چند روز گذشته شیراز به صراحت اعلام کردند که ما نه تنها اون گواهی پزشکی قانونی در مورد خانم امینی رو قبول داریم، بلکه حتی عملکرد پزشکی قانونی در برخورد با اینها و ارائه ادله و مستندات غیر معمول و دروغ رو قبول نداریم و به دنبال اونم بلافاصله دیدید اونها رو دستگیر کردن. این نشون میده که الان دیگه پزشکی قانونی هم جایگاه خودش رو از دست داده، به دلیل اینکه اون بازوی حکومت هست، بازوی قوه قضاییه است و مسلماً اینها رو هیچگاه مردم باور نخواهند کرد.
سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان و شنوندگان رادیو فردا گذاشتید.
سلامت باشید.
نشست دو روزه گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی مقیم خارج از ایران با صدور بیانیه پایانی در بروکسل به کار خود پایان داد. حاضران در گرد همایی انقلاب ملی ایران آینده پیش رو، ضمن تاکید بر اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی، از تلاش برای برقراری یک حکومت دموکراتیک و تأمین نیازهای اولیه مردم ایران در دوران گذار سخن گفتند. گزارش شهاب عموپور رو ببینیم از بروکسل.
برنامه اقدام برای پشتیبانی از انقلاب ایران، نشست 7 آبان. ما با همه توان برای رسیدن به هدفهای زیر تلاش خواهیم کرد: بازتاب صدای انقلاب ملت ایران و جلب پشتیبانی جهانی از آن، منزوی کردن رژیم اسلامی و وابستگانش در عرصه بین المللی، شناسایی نیازهای مبارزان درون کشور و کمک به برآورده کردن آنها، همکاری با همه نیروهای دموکراسی خواه در راستای پیروزی انقلاب و در جهت حفظ ثبات و امنیت کشور و تأمین حقوق، نیازها و آزادیهای بنیادین مردم ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. زن، زندگی، آزادی، پاینده ایران.
آزادی. انقلابی که با شعار زن، زندگی، آزادی در ایران آغاز شد، اکنون مرزها رو در نوردیده. جمعی از ایرانیان آزادی خواه در اتحادیه اروپا، از امریکا، همچنین به صورت آنلاین از سایر نقاط دنیا در روزهای 7 و 8 آبان ماه گرد هم آمدند در بروکسل. در این دو روز تلاش کردند که به یک همصدایی و همنوایی برسن. از طیف‌های مختلف فکری، نهله‌های مختلف سیاسی حضور داشتند.
چرا خوشحالم؟ به این دلیل که برخلاف کلیشه‌ای که همیشه میگن ایرانی‌ها نمیتونن دور هم جمع بشن با افکار مختلف، از چه به لحاظ علمی چه به لحاظ سیاسی، خلافش رو من توی این دو روز اینجا دیدم.
من فؤاد پاشایی هستم، از حزب مشروطه ایران. تبعیت حزب مشروطه بوده، 28 سال تشکیل شده بر پایه ایجاد یک حکومت مشروطه پایدار در آینده ایران، ولی این نگاه ما بستگی دارد به آینده ایران و به رأیی که مردم ایران خواهند داد. ما امروز این مطلب رو فقط با مبارک باور نگه داشتیم، ولی بخشی از مبارکات سیاسی ما و دلیل همکاری ما با دیگران نیستیم. بود من معتقدم ما همه ماها با هر اندیشه سیاسی باید اول به آزادی ایران فکر کنیم و این باور رو به خودمون و به مردم ایران داشته باشیم که در آینده سرنوشت سیاسی خودمون، هممون، سرنوشت سیاسیمون رو به رأی مردم و به خواست مردم بسپاریم و به اون گردن بگذاریم و به اون احترام بگذاریم.
حضور گسترده افراد LGBT در انقلاب، در صف مقدم با پرچم رنگین کمان و بیان خواسته های آشکارشون، نشون میده که بچه‌ها چقدر مصمم هستن برای احقاق حقوقشون و چقدر مصمم هستن که صدای خودشون رو درباره این ستم مضاعفی که جمهوری اسلامی بر جامعه ما آورده توی این 40 سال به گوش دیگر ایرانیان برسونن و در کنار بقیه هموطنانشون، دوش به دوش بقیه هموطنانشون در حال مبارزه هستن.
28 سال پیش از حزب توده ایران کنارگیری کردم. و از اون تاریخ تا الان در همین خطی که امروز اینجا مطرح شد دارم فعالیت میکنم، درست در همین خط تلاشای من بود در حد توان خودم کردم و فکر میکنم که نیروهای چپ و راست همه اینا در ایران جا دارن، منتها بحث بر سر اینه که تمام نیروهایی که واقعا به تمامیت ارضی و این انقلاب ملی که واقعا در صورت میگیره باور دارن میتونن همکاری بیشتری با هم بکنن. به این معنی نیستش که دیگر نیروها رو نشه باشن همکاری کرد، حتما میشه همکاری کرد. هدف اصلی سرنگون کردن جمهوری اسلامی هستش و این که بتونیم یه ایرانی آزاد آباد داشته باشیم. ما دنبال حکومتایی که در آسمانا دنبالش میگشتیم، آرزوها و ایدئالهای خودمون رو من شخصا نقدن دنبالش نیستم، من دنبال یه حکومت نرمال هستم.
با تشکل‌های موجودی دیگر که مواضع مشابه دارن، مانند شورای موقت مدیریت گذار، شورای تصمیم، مهستان، جمهوری خواهان و نظایر، اینها احزاب کرد که همه خواستار یک پاشیده ایران و سرنگونی این حکومت هستند و جریان‌های دموکرات هستند و به دنبال این هستند که یک حکومتی در ایران برقرار بشه که موازین حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق تمام قشرها و لایه‌های اجتماعی که مورد تبعیض واقع شدن رو تامین کنه، با هم فکری کنن.
آنچه که به نظر میرسه بی سابقه بود این که در طول چند ساعت تونستن به یک جمع‌بندی برسن، یک بیانیه‌ای رو صادر کردن و قرار شده کارگروه‌های تشکیل بشه برای اینکه راه‌های مختلف کمک رو بررسی بکنن.
در شرایط کنونی ما باید صدای انقلاب مردم ایران رو در سطح جهان بازتاب بدیم، در سطح رسانه‌ها، در سطح سیاستمدار، پیش سیاستمداران، احزاب و دولت‌ها، و به اون دولت‌ها بگیم که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی باید یک رو انتخاب کنن، به تعامل با جمهوری اسلامی باید پایان بدن، طرف مردم رو بگیرن، منزوی باید بکنیم جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی با افراد توانمندی که در این نشست حضور داشتن، خودشون در کشورهای مختلفی بودن، چه در آمریکا، چه در هلند، در فرانسه و در بلژیک هم همینطور، کسانی که به هر حال ارتباطات خوبی دارن با رسانه‌های اینجا، با دولت‌های اینجا، با سیاستمداران اینجا، تلاش رو باید هماهنگ کرد، همه اینها در کنار هم قرار بگیرن و یک قرار کمپین گسترده تشکیل بشه.
راهکارش اینه که ببینید ایرانیای متنفس، ایرانیای با نفوذ در همه جای اروپا داریم، در کشور شما، در فرانسه، در آلمان، در هلند، در بلژیک ایرانیای زیادی هستن که در پارلمان‌های کشورهای مختلف هستن. در هلند ایرانی هست که عضو پارلمان ایرانی هست، در بلژیک، در نروژ فکر کنم حتی رئیس پارلمانش یک ایرانی هسته. خب با همه اینا تماس گرفته شده، اینا همه میتونن با وزارت خارجه این کشورها تماس بگیرن، با دادستانی‌های این کشورها تماس بگیرن. برای اینکه من یک هشداری هست که دوباره به مقامات جمهوری اسلامی به ویژه به سپاه پاسداران و یگان‌های ویژه میدم، اینها هر روز میزنن و شیوه عمل میکنن که کاملا مغایر با قوانین بین‌المللی است. این کارهایی که رو میکنن همش جرمه، تعریف شده، چه در فرانسه، چه در اینجا، چه در امریکا. و اگر این تصاویر رو اینها نگهداری بشه که ما این قصدم داریم تمام اینها رو نگهداری بکنیم، تمام این اسناد رو، اینا هیچ وقت ایران نمیتونن ترک بکنن، هر جا برن محاکمه خواهند شد، در اینجا اینا محکومن که در همون پادگان خودشون بشینن. حالا دومین نکته هم که هست اینه که اینها به زودی، امید من اینه و امید خیلی در دنیا اینه که جوابگوی کارهای خودشون باشن در داخل ایران.
بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. خیلی ممنون.
رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز یکشنبه 8 آبان در واکنش به دفن مخفیانه رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا توسط ماموران سپاه پاسداران در ایران این اقدام رو شنیع دونست. جیمی فلای در این باره گفت بی‌رحمی ظالمانه رژیم ایران در قبال رضا و خانواده او اقدامی به شدت شنیع است. برای صحبت بیشتر در این رابطه همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین صحبت بخیر، ممنون از اینکه در استودیو حضور پیدا کردی. برامون بگو که پس از درگذشت رضا و فرستادن پیکرش به ایران برای مراسم خاکسپاری چه اتفاقاتی افتاد و ماجرای این دفن مخفیانه چه است؟
خب همونطوری که احتمالاً اغلب مخاطبان رادیو فردا میدونن و در این چند روز پیگیری کردن، بعد از اون که پیکر رضا به ایران منتقل شد بنابر درخواست خانواده‌اش، درست همزمان بود با بحبوحه نارامی‌ها و اعتراض سراسری در ایران و همون ابتدای امر اعلام نشد که از طرف چه نهادی در واقع پیکر رضا ضبط شده یا روبوده شده به تعبیر بهتر، ولی بعد هم مشخص شد که سازمان اطلاعات سپاه این کار رو کرده. هیچ دلیلی هم اعلام نکردن برای این کار، به رغم اینکه خانواده اعلام میکنن و اعلام کردن که در واقع مراحل اداری طی شده
و مجوز دفن
گرفته شده بوده. اما خب همه احتمالاً میدونیم که نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی با این مجوزها و قوانین کاری ندارن و خیلی سرخود عمل میکنن و بنابر تشخیص حالا رئیس خودشون یا مدیران خودشون عمل میکنن و کاملا محرمانه و امنیتی. منتها چیزی که خیلی جالب هست و خیلی از کاربرها بهش پرداختن اینه که اینها از پیکر یک روزنامه‌نگاری که در غربت درگذشته و به ایران جسدش برگردونده شده هم گویی میترسن، با وجود اینکه خب خانواده میخواستن یک مراسم خانوادگی بگیرن، فراخوانی داده نشده بود اساساً
و آخرین خداحافظی نه با پسرشون بلکه با
پیکر بی جان پسرشون انجام بدن. چند روز گذشت، 4-5 روز گذشت و خانواده دیروز اعلام کردن که همچنان اطلاعات سپاه هیچ اطلاعاتی نمیده. خبرهای زد و نقیزی رسیده بوده که در جای در واقع پنهانی دفن شده، اما از اون طرف هم هیچ کس گردن نمی گرفته. حتی خانواده سوال هم که می کردن زد و نقیز بهشون جواب می دادن و همین امر باعث شده بود که خانواده خیلی ناراحت باشن از این موضوع. هم خواهر رضا، هم برادرهاش و هم مادرش در واقع واکنش نشون دادن. ویدیوهایی داشتیم که مادرش رسما این موضوع رو اعلام میکنه و درخواست میکنه که فریادرسش کسی باشه یا صداش رو جهانیان بشنون که پیکر فرزندش رو تحویل نمیدن. دیروز خبر رسید که روز یک شنبه خبر رسید که اون حدس که گفته میشد اینها میرن پنهانی در نقطه دور از زادگاه دفن میکنن درست بوده و ظاهرا اطلاع دادن که پیکر رضا دفن شده، باز هم تحت تدابیر امنیتی و خواستن که فقط خانواده برن. نکته جالب یا غم انگیز ماجرا این هست که تقریبا تمام کشته شدگان این چند سال که در اعتراضهای مختلف از دی 96 به بعد کشته شدن به خصوص و حالا رضا که در خارج از کشور فوت کرد به دلیل بیماری، اینها رو دور از زادگاه و دور از محل اصلی زندگیشون دفن میکنن برای اینکه احساس میکنن که ممکنه که حالا خانواده یا دوستانشون همراه بشن برای در واقع عرض تسلیت.
ماجرایی که عکسش هم در همین چند روز پیش ثابت شد و در فکر میکنم نیکا شاکرمی بود، جای دورتر از زادگاهش و اون جایی که خانواده‌اش میخواستن دفن کردن، ولی در چهلومش دیدیم که
مردم چه استقبالی کردن. یا حتی مهسا و بقیه کشته شدگان، دیروز هم مهرشاد که در عراق بود که اینگوری که اعلام شده شلوغ‌ترین روز عراق بود.
خب بریم، فرصت داریم در حد 2 دقیقه بپردازیم به یک ماجرایی که روز گذشته بسیار واکنش داشت در فضای مجازی و بازداشت توماج صالحی بود، خواننده رپ که در این 2 ماهی که حدود 7 هفته‌ای که از اعتراضات میگذره به شدت فعال بود در فضای مجازی و بازداشت شد.
بله خوب خبر رسید باز دیروز صبح تقریبا همزمان با خبری که درباره رضا حقیقت نژاد رسید که در واقع محل دفنش کجا هست، اندکی قبلتر هم خبر رسید که توماج صالحی دستگیر شده. فقط توماج هم نبوده، اینگونه که میگن 3-4 تا از دوستاش، حداقل 3 نفر تا 6 نفر هم اعلام شده، ولی هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست چون اونها دوستای صمیمیش بودن و آدمهای سیاسی نبودن اساساً که در واقع چهره سیاسی باشن، مثل خودش یا هنرمند بودن یا ورزشکار بودن، بیشتر هم باشگاهی‌هاش بودن که بهش وفادار بودن و در کنارش بودن. اونها هم بازداشت شدن. و خیلی جالبه که خیلی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی به این دو تا رویداد نگاه کردن، هم به دفن پنهانی و مخفیانه رضا و هم به دستگیری توماج صالحی، و اشاره کردن به صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران و گفتن که این فرمانده‌ای که میاد این گونه در واقع خط و نشان می‌کشه و ادعا می‌کنه که ما علم می‌کنیم بل می‌کنیم، از پیکر بیجان یک روزنامه‌نگار می‌ترسه، اون رو چند روز قائم می‌کنه، و حتی به یک خواننده معترض هم این گونه که اعلام شده خانواده توماج اعلام کردن 60-70 نفر محاصره کردن محله.
یک نکته‌ای که مورد سوال بسیار قرار گرفته این بود که در اون خبری که برای دستگیری توماج صالحی اعلام شده گفته شده بود که در هنگام فرار و خروج از کشور بازداشت شده، که این بسیار مورد سوال مخاطبان قرار گرفته بود و تشکیک کرده بودند.
ولی خانواده و نزدیکانش میگن این گونه نبوده، در شهری که شهر ظاهرا زادگاهشون بوده و شهر خانوادگی بوده توماج زندگی میکرده، یا در واقع مخفیگاهش اونجا بوده که محاصره میشه در ساعت بامداد، در واقع بامداد یک شنبه، و او به همراه دوستانش بازداشت میشه، که بعد از اون هم ویدیوهایی منتشر شد از بقیه دوستانش که از مردم خواستن در واقع نگران نباشن یا غمگین نباشن و ادامه بدن، چون توماج سپرده بوده که اگر من بازداشت شدم ادامه بدین به مسیرتون و به این مبارزه.
سپاسگزارم از عزت بنیامین صدر از اینکه همراه بودی امروز صبح در استدیوی صبحانه با خبر.
ممنون هستم.
بازداشت شدگان ورزشی در اعتراضات سراسری و فرزند خردسال فرشته احمدی دو موضوعی بودند که روز گذشته بیشترین انعکاس رو بین چهره‌های ورزشی داشتند. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک. مهدی، از بازداشت شدگان ورزشی آغاز کنیم، چه خبر تازه‌ای هست از اونها؟
درود مهدی جان. بعد از اینکه خبر بازداشت سعیده فتحی که خب خانواده‌اش چندین روز متمادی پنهان میکردن این خبر افشا شد و سرانجام تصمیم گرفتن وقتی هیچ کس بهشون جواب نمیده خبر رو اعلام کنن، این زن بسکتبال نویس پرسابقه در عرصه ورزش کشور خب بازتاب پیدا کرد در رسانه‌های ورزشی، همچنین در بین چهره‌های بسکتبالی از جمله صمد نیک‌خاورانی ستاره بسکتبال ایران که گفته سعیده رو سالهاست میشناسم، خبرنگار و دوستی حرفه‌ای و صادق که همیشه همراه و همدل با ورزش بوده، بعد درباره این که چگونه موفقیت‌ها رو پوشش میداد و غیره، بعد رسیده به اینجا که میگه کل جامعه بسکتبال نگران وضعیت او هستند و چگونه ممکنه که حق نیست که بدون تفهیم گناه و بیدلیل در بند باشد، و مگر معنی و مفهوم شغل خبرنگار چیزی جز بیانه اتفاقات است. مژگان خدادادی عضو تیم ملی بسکتبال زنان، عماد سلمانی بسکتبالیست تیم سپاهان، اونا هم به همین ترتیب واکنش نشون دادن و خواستار آزادی سعید فتحی شدن. درباره نیلوفر حامدی هم مریم ایراندوست سرمربی پیشین تیم ملی زنان نوشته که خب نیلوفر سالهای سال در کنار فوتبال زنان بود، از زمان انحلال ملوان هرگز دنبال سوء استفاده و صدمه زدن نبود، حتی می اومد انزلی بازی تیم ما رو میدید و نه حاشیه‌ای داشت و نه سمت و سویی. در واقع چهره های فوتبالی هم مهدی چندان توجهی به خود فوتبال ندارن، همه درگیر همین اعتراضات هستن و سرکوب گسترده. مثلا خواننده‌ای که برای آهنگ ایران در جام جهانی، ترانه ایران در جام جهانی انتخاب شده، گفته که من اصلا در چنین وضعیتی لبم به صحبت کردن هم باز نمیشه، چه برسه به آواز خوندن. یا مثلا
محمد معتمدی،
دقیقا، یا مرداد پولادی که چه بسا اگه خود او هم میخواست بخونه، خود فدراسیون جرأتش رو نداشت که بخواد تو این وضعیت ترانه ای رو منتشر کنه. مرداد پولادی هم که خودش در جام جهانی بازی کرده، مثلا عکس نصرالله رو گذاشته، اصلا نصرالله، و نوشته که چون او درباره وقایع ایران صحبت کرده، گفته تو بمون تو سوراخ موشت که زمستون در راه مفت خور.
و مهدی، تصویر دلخراش دختر خردسالی که مادرش کشته شده و واکنش چشمگیر ورزشی ها به این قاب غم‌انگیز.
بله دقیقا، از یحیی گل محمدی که نوشته که عکس این دختر رو گذاشته، نوشته نه به خشونت، تا سجاد استکی ستاره هندبال که نوشته بمیرم برای اشکات، ظلم پایدار نیست. مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی نوشته که چه کسی با چه زبونی میخواد به این فرشته بگه که دیگه مادرش بر نمیگرده. اما در واقع جدیترین واکنش رو سوشا مکانی نشون داده، تصویری که علی خامنه ای داره گور مادر این فرزند رو حفر میکنه و همین دختر بچه فرشته احمدی بالا سرش نشسته. بعد به انگلیسی نوشته که در واقع با این کارا چند روز بیشتر میخواید فقط استمرار داشته باشه حکومتتون. سوشا مکانی در یک استوری دیگه هم نوشته که جاوید شاه که رفت و نکشت، شما میکشید که بمونید. علی قلی‌زاده هم نوشته، بازیکن تیم ملی فوتبال، نوشته تلخترین قاب زندگی. و کسرا مهدیپور ستاره عضو سابق تیم ملی تکواندو که الان برای تیم تکواندو پناهندگان کمیته بین المللی المپیک بازی میکنه، به سرنگ پرچم ایران نوشته مرگ بر خامنه ای. محمد خاکپور سرمربی پیشین تیم ملی امید، ستاره سابق فوتبال ایران، هم نوشته که آن هنگام که پایمال شدن حق خیش را ببینم و هیچ نکنم، ندای مظلومی که حقش ادا نشده را بشنوم و یاری نرسانم، هم کورم هم کر و هم لال.
و مهدی کوتاه فرصت داریم، یک خبری بود حالا در حاشیه این واکنش ها در مورد فدراسیون کشتی و اینکه اعلام کرده بودن که یا همه تیم برای اعزام به آمریکا ویزا میگیره یا اینکه ما اقدام به کنسل میکنیم، ملغا میکنیم سفر به آمریکا رو. برامون میگی کوتاه که چه بوده ماجرا؟
مثل سفر قبلی که خب علیرضا دبیر و کامران قاسمپور ویزا نگرفتن، در این سفر هم شرط فدراسیون کشتی اینه که همه باید ویزا بگیرن. ولی برخلاف سفر قبلی که برای مردم مهم بود مسابقه برگزار میشه، یعنی واقعا الان اصلا کسی این که کشتی بره نره، فوتبال بره جام جهانی نره، واقعا میبینیم که در حد اقل کانون توجهات حتی جدیترین علاقمندان فوتبال و کشتی قرار داره.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های صبح ایران.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، اعتراضات همچنان در شهرهای مختلف ایران و در بسیاری از دانشگاه‌های سطح کشور همچنان ادامه داره. تا کنون دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج، یگان‌های امنیتی امام علی و همچنین نیروهای مختلف و ویژه سپاه از جمله تیپ‌های مخصوص سپاه پاسداران و همچنین یگان‌های ویژه رو به کار گرفتن، هزاران نفر رو بازداشت کردن، بیش از 250 نفر رو کشتن، به غیر از شهر زاهدان که تنها در 8 مهر ماه در جمعه خونی زاهدان بیش از 94 نفر رو در این شهر با گروه نیروهای امنیتی و انتظامی از پا در آوردن. اما با این حال نتونستن تا کنون اعتراضات سراسری مردم رو سرکوب کنن. به نوشته روزنامه همدلی حالا، از روز یک دو روز گذشته روش جدید رو به کار گرفتن، در حال حملات بسیار گسترده به دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی هستند و روزنامه توسعه ایرانی از این عنوان شیوه های قهری جدید یاد کرده و نوشته که حالا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی میخوان از این روش‌ها استفاده کنن برای سرکوب اعتراضات که از دانشگاه‌ها شروع کردن این بار در این موج جدید که در دو روز گذشته است. به بسیاری از خوابگاه‌های دانشجویان در شهرهای مختلف حمله کردن، به بسیاری از دانشگاه‌ها در دو روز گذشته حمله کردن. نکته دیگری که این روزنامه اشاره کرده، ممنوع ورود کردن دانشجویان هست به دانشگاه‌ها و همچنین ممنوع ورود کردن دانشجویانی که تو خوابگاه ها سکونت داشتن به خوابگاه، یعنی در عمل دانشجویان رو فعلا از دانشگاه در عمل اخراج کردن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه هم‌میهن هست. این روزنامه اشاره کرده که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی روزها اقداماتی رو انجام میدن که بعد مجبور میشن خودشون هم حتی بیان اون رو تکذیب کنن. این عکسیه که نشون میده یگان های ویژه در حال تخریب منازل مردم هستن. چند ویدیو از اینها منتشر شده، کاملا تصاویر واضح و آشکار هست. همین هم نوشته که حالا که کاملا مشخص هست اینها چه کسانی هستن و صورتشون هم مشخص هست که دارن منازل مردم، آپارتمان های مردم و حتی موتور و ماشین خودروهای مردم رو تخریب میکنن. حالا نیروی انتظامی یا نیروی فراجا مدعی شده که اینها پلیس نما هستن. یادداشتی که در روزنامه همشهری به چاپ رسیده، روزنامه همشهری حالا تحت نظر یک تیم امنیتی از نزدیکان علیرضا زاکانی که خودش از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هست و فعلا شهردار تهران هست منتشر میشه. از ابتدای زمانی که گشت ارشاد را افتاد، همین روزنامه همشهری و مدیر عاملش که منصوب علیرضا زاکانی گفت که ما باید به جای گشت ارشاد گشت‌های امنیتی برخورد با بدحجابی راه اندازی بکنیم و برخورد امنیتی و شدید بکنیم با زنانی که حجاب رو رعایت نمی کنند. بعد از آغاز اعتراضات که به دنبال کشته شدن مهسا امینی و در پی بازداشت رو توسط گشت ارشاد در سراسر ایران آغاز شد، روزنامه همشهری و همون مدیر عامل این روزنامه و همچنین مدیر مسئول و سردبیرش کسانی از این مدام یادداشت نوشتن و خواستار برخورد خشونت آمیز بیشتری با مردم معترض شدن. اما حتی این روزنامه هم بعد از یک ماه و نیم حالا پذیرفته که این اعتراضات سه بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داره و گفته که غیر قابل انکار هست که بخوایم بگیم که این اعتراضات آروم شده، همچنان این اعتراضات ادامه داره. در این یادداشت آمده و تاکید شده که جنبه سیاسی این اعتراضات حالا بیش از پیش پررنگ هست و بعد از اون جنبه اجتماعیش هست و در مرتبه سوم انگیزه های اقتصادی دلیل اعتراضات گسترده سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران است.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. تکرار این برنامه را میتونید که ساعت 9 صبح به وقت ایران از شبکه ماهواره رادیو فردا و ساعت 1 ظهر به وقت ایران از شبکه صدای آمریکا مشاهده کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش، سلامت و در امان باشید.
فیسبوک رادیو فرداست. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بیطرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما همسو نیستن، یادت باشه کسافتای پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب به حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کی زیرو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدن به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی، چه اسقر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و الهه ایکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف زالو جیر خورا، شما از خلایق نیستین. لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان جتون نمیخواد، صاحب کل میزه، آزادی گرونه، باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه.
تیر بزن از پشت سر بکش تشنه ها رو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو که شار جایی بده، هرچی دلار داری سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم، ما منجی زمانیم، امام زمانیم.